رادیوی گفتگو این شبکه رو یافته و فایل های 30 دقیقه ای از برنامه مد نظر خودتون رو بیابید. 15 و 30 دقیقه همراه میشیم با برنامه دورگران، برنامه‌ای به مدت زمان 20 دقیقه، ویژه برنامه هفته حجاب و عفاف.
اون چیزی که باعث میشه جامعه ما به سمت حجاب بره، اون یک مفهومی به نام عفاف هستش.
دشمنی ها با سلامت جامعه.
خودمون عضوی از این جامعه هستیم و جامعه رو تشکیل میدیم دیگه، پس خودمون باید خودمون رو اصلاح کنیم.
دعوت خداوند به حجاب یه دعوت خیلی زیبا و شیرین، خدا هم در قبالش اجر بسیار عظیمی عطا میکنه.
The price that Allah subhanahu wa ta'ala asks for this love is wearing hijab.
دوره گران.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
اکتبر سال 2016 میلادی یک گزارش جنجالی در نشریه نیویورک تایمز آمریکا منتشر شد و موج ایجاد کرد که هنوز هم بعد از 3 سال ادامه دارد. این گزارش می گفت هاروی وینستین، یکی از مشهورترین تهیه کنندگان هالیوود و با نفوذترین چهره‌های صنعت سینما در آمریکا، به مدت 30 سال به آزار جنسی زنان پرداخته است. روزها و ماهای بعد هم نشریات دیگر در این باره نوشتند. نشریه نیویورک تایمز.
در قضیه رسوایی وینستین، شمار زنانی که شکایت خود را به ثبت رساندند و یا در این زمینه با رسانه‌ها به گفتگو پرداختند، به 82 نفر رسید و نام افراد مشهوری همچون آنجلینا جولی، گوینت پالترو، لایست آنتونی، آسیا آرژنتو، روزانا آرکت، جسیکا بارت و کیست بکینسل در این فهرست دیده میشه.
با توجه به شهرت این تهیه کننده هالیوودی، شوکی بزرگ به فضای اجتماعی آمریکا و سپس کشورهای اروپایی وارد شد. 3 ماه بعد از این حادثه، شبکه 5 تلویزیون فرانسه از عمق بحران در این کشور گفت.
آمار از افزایش 31.5% تعداد شکایت‌ها بابت اذیت و آزار جنسی در فرانسه در 3 ماه پایانی سال 2017 میلادی که همزمان با موج افشاگری زنان در برابر اذیت و آزار جنسی بود، حکایت دارد. از سوی دیگر شمار شکایت‌های به ثبت رسیده در کل سال گذشته میلادی که به دلیل آزار جنسی ثبت شده است، 10% افزایش یافته.
وزارت کشور فرانسه در گزارش خود از احتمال ارتباط افزایش تعداد شکایت‌های ثبت شده با افشاگری‌های صورت گرفته توسط زنان پس از رسوایی هاروی وینستین، تهیه کننده هالیوودی، سخن گفته است. تازه آغاز ماجرا بود. بعد از هاروی وینستین، نام دیگر افراد معروف هالیوود هم خبرساز شد. بن افلک و الیور استون جزء معروف‌ترین آنها بودند. مردم در مقابل هشتک من هم را راه انداختند. در کشور فرانسه هم هشتک مشابه راه افتاده با عنوان خوکت را افشا کن. رادیو فرانسه این گونه گزارش داد.
خیلی عظیم قربانیان تعرضات جنسی در اروپا این بار قصد دارند تا اعتراضات خود را به خیابان‌ها بکشند. گفته می‌شود شدت فساد جنسی در فرانسه به حدی بحرانی است که به عنوان قدم اول قرار است یکی از وزرای دولت لایحه قانونی را درباره ممنوعیت تعرض جنسی در خیابان تسلیم مجلس کند و بسیاری امیدوارند که لایحه‌ای هم درباره منع تعرض جنسی در محیط کار به مجلس برود.
این آمار را در کنار بحران‌های دیگر باید قرار داد که مجموعه افول اندیشه خانواده با محوریت مفهوم مادر در غرب را بررسی می‌کند. سوالی جدی که در این کمپین‌های مردمی ایجاد شده این است که چرا زندگی ما این گونه با فساد جنسی و افول ارزش اخلاقی مسیحی همراه بوده است. دکتر سید معصومی طباطبایی، مدرس حوزه و دانشگاه.
مسئله مهم دیگه که تأثیر تو موارد دیگه هم داره، بحث زوال نیش از پیش کلیسا بود. قداست کلیسا وقتی به عنوان مأمن معنوی مردم غرب از بین رفت، این اثر مستقیمی رو بنیان خانواده داشت. تا قبل این گونه بود که ازدواج های مسیحیان در تمام اتفاقات مثبت، اهم از ازدواج، تولد فرزند، غسل تعمید و تمام مناسبت هایی که ارتباط با بنیان مقدس خانواده داشت، در چارچوب کلیسا و زیر سایه معنوی روحانیون کلیسا اتفاق می افتد. اما وقتی روحانیون گرایش به بحث روشنفکری و سکولار پیدا کردن، بوی روشنفکری و سکولار در ذهنیت روحانیون کلیسا اتفاق افتاد، این ولیگی در بین مردم پیش اومد که به تبع اون مؤلفه بعدی اتفاق افتاد که بحث گرایش به عرفان‌های کاذب شرقی و اثراتون در بحث شیطان پرستی، تبعیت از نهله‌های کاذب، همه اینا از به تبع اون ناکارآمد شدن کلیسا برای بعد معنوی غرب بود که سبب ساز ضعف بنیان خانواده شد.
اما هیچ چیز مثل آمارها نمیتواند از عمق بحران برهنگی در غرب روایت کند، موضوعی که اکنون جریانهای ضد دین و ضد خانواده را هم در غرب به فکر فرو برده است. در آوریل 2015 دانشگاه هاروارد یک نظرسنجی در میان دانشجویان خود انجام داد که بخشی از پروژه پژوهش بزرگی بود که در 64 دانشگاه معتبر آمریکا و در میان 150,000 دانشجوی آنها درباره تعرضات جنسی صورت میگرفت. نتیجه این پژوهش که در سپتامبر 2015 منتشر شد بسیار تکان دهنده بود. نظرسنجی فوق نشان میداد که 72.2% از دانشجویان دختر حاضر در این آمارگیری در زمان حضورشان در دانشگاه هاروارد مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. چند ماه قبل از آن هم آژانس حقوق بنیادین FRA در گزارشی اعلام کرد
نیمی از زنان قاره اروپا از 15 سالگی مورد تعرض جنسی قرار میگیرند. کشورهای رکورددار تجاوز جنسی دانمارک، سوئد، کانادا، آمریکا و انگلیس هستند.
در تحقیق انجام شده توسط مؤسسه تحقیقاتی آلبرتا هم نتایجی به دست آمد که در مطبوعات آمریکا سر و صدا به پا کرد.
40% پوشش زننده و تحریک‌آمیز زنان در اجتماع به خصوص کلوپ‌های شبانه به عنوان دلیلی برای رفتارهای خشونت‌آمیز جنسی محسوب می‌شود. قرار گرفتن زنان با لباس‌های محرک در کنار مردان، تنها شدن زن و مرد در مکان‌های خاص، نوشیدن مشروبات الکلی زن همراه مرد، رقص تحریک‌آمیز زنان در کنار مردان، همه نمونه‌هایی از دلایل تعرض و یا سوء استفاده جنسی از زنان است.
ضعیف شدن مفهوم خانواده یک اثر نامطلوب دیگر را هم دارد و آن فرزندان نامشروعی است که هزینه مالی و روحی برای کل جامعه ایجاد می‌کند. اخیراً آمار رسمی از ایالات متحده آمریکا منتشر شده که عمق بحران را نشان می‌دهد.
در سال 2017 92% نوزادانی که از مادران کمتر از 15 سال متولد شدند ناشی از روابط غیر از ازدواج رسمی بودند. این رقم برای زنان 15 تا 19 سال به 81% میرسد. زنان 20 تا 24 ساله نرخ 59% فرزندان نامشروع را به جا گذاشتند. کمترین آمار نیز متعلق به زنان 35 تا 39 ساله است که 21% نوزادان ناشی از روابط غیر ازدواج را به دنیا آوردند.
در حال حاضر سازمان ملل هم نگرانی رسمی خود را از کاهش قدرت خانواده در جوامع غربی اعلام کرده. خانم دکتر فرشته روح‌افزا، کارشناس حوزه زنان:
در جهان غرب یک مشکل بسیار عمده‌ای وجود داره به نام اضمحلال خانواده. شکلی خانواده اونجا به سختیه دیگه. اکثریت افراد این آمار این عبارت جمله روی سایت سازمان ملل که عمده مردم آمریکا زندگی خودشون، کل زندگی خودشون رو ازدواج نکرده به سر میبرن. این به معنی این نیستش که باید شرمندگی اینها ارتباطات ندارن یا بچه ندارن، یا این به این معنی نیست. این به معنی اینی که اینا موفق به ازدواج نشدن و اضمحلال خانواده زندگی های کوهبیشن، مدل اون زندگی ها و کوهبیت اونجا رواج داره. من دو نفر با هم تصمیم میگیرن برن توی یه خونه، شاید یه شب زندگی کنن، شاید 10 روز زندگی کنن، منتها به حالت این که رسمی باشه و جایی نوشته شده باشه یا به صلاح همین مراسم عروسی گرفته باشه، این کمه در کشورهای اروپایی و آمریکایی. به دنبال این مسئله خیلی مشکلات زیادی دارند. مشکلات اساسی که اینا به دنبال این دارن، یکیشونه که فرزندانشون معلوم نیست پدرانشون کیا هستن، چون ارتباطات زیاده و مادرام نمیدونن، خودشون هم میگن بعضی دادگاه ها. کاری نداره یه لطفی بکنن شنوندگان محترم ما توی گوگل سرچ کنن Mother killed their child، ببینید چندین میلیون کیس میاد که مادرانی که فرزندان خودشون رو کشتن، اینا کسایی این که بچه‌هاشون به دنیا اومدن سقط نکردن، تازه سقطی آمارش خیلی بالاتره. نمیتونه در حقیقت اون زن آغوش گرم مادری تبدیل به قتلگاه شده. کتاب نوشتن Why parents kill their child، اینا رو خود ما مطالعه کنیم.
در 3 سال گذشته مسئله بحران اخلاقی حتی در نهادهای محدود شده مانند ارتش هم افزایش یافته است. در گزارش پنتاگون هزاران مورد از اذیت و آزارهای جنسی درباره نظامیان زن و حتی نظامیان مرد در ارتش آمریکا ثبت شده است. این گزارش در 1500 صفحه تهیه و تنظیم شده. این گزارش نشان می‌دهد
در هر هفته از سال 2012 به حدود 500 زن و مرد در ارتش آمریکا تعرض جنسی شده است. البته فقط 35% این موارد به شکایت و رسیدگی قضایی منجر شده است.
موضوع انقدر جدی بود که دولت آمریکا مجبور شد برای ترمیم افکار عمومی ساعت‌ها برنامه بسازد و مردم را نسبت به ارتش خوشبین کند. ریچارد بکر فعال ضد جنگ در آمریکا در این خصوص گفت:
نوعی فرهنگ غالب درباره حملات جنسی و سوء استفاده جنسی در داخل ارتش آمریکا وجود دارد. البته این مشکل فقط به ارتش آمریکا محدود نمی‌شود و این گونه آزار و اذیت‌های جنسی در آمریکا گسترده است. آزار و اذیت جنسی در ارتش آمریکا به بحرانی جدی تبدیل شده است. وقتی فردی هدف تعرض جنسی قرار میگیرد به شدت دچار مشکل میشود.
بر اساس قوانین کنونی پنتاگون بسیاری از قربانیان این تعرض‌های جنسی در ارتش آمریکا امکان پیگیری شکایت خود و اثبات آن را نداشتند. بر اساس یکی از گزارش‌های وزارت دفاع آمریکا در سال گذشته کمتر از 1% متخلفان پرونده‌های آزار و اذیت جنسی و متعرضان جنسی در ارتش آمریکا مجرم شناخته شدند و همه موارد تعرض‌های جنسی در ارتش آمریکا گزارش نمی‌شود. اما این تغییر سبک زندگی چرا اینقدر مفهوم خانواده را هدف قرار داده است؟ دکتر سید معصومه طباطبایی مدرس عضو و دانشگاه:
تبعات این اتفاقات تغییر اساسی سبک زندگی غربیه که چارچوب و بنیان خانواده غربی به سمت و سوی میره که حتی کسانی که تا چند وقتی شعار فمینیست رو سر میدادن با بهانه دفاع از حقوق برابری زن و مرد به این مبتلا شدن که در کانادا با عنوان شعار مارش فاحشه ها گروه هایی رو به اعتراض بر حقوق تضعیف حقوق زنان پرداختن و بعد از اون با شعار این که بدن من متعلق به من هست و کسی حق نداره در اون تصرف بکنه و برای اون به قول معروف تفیض اختیار بکنه، زنان رو جریح کردن که خارج از چارچوب خانواده و در راستای ارضای نیازهای شخصی خودشون گام بردارن. اما وقتی فرد این آسیب ها رو حس کرد، اومد تجویزهایی رو علارغم میل خودش ساختار شکنی کرد در قانون، در سبک زندگی، در شعارها، برای اینکه بتونه این جامعه از هم گسیخته خانواده غربی رو احیا بکنه. مثالی که ما ایرانی ها داریم که چاه نکن بهر کسی اول خودت بعدن کسی، غرب چاه رو برای جوامع شرقی ایجاد کرد اما خودش مبتلا شد به آسیب های اون.
در در این میان جریان‌هایی در غرب تلاش دارند این سبک زندگی را برای کشورهای دیگر جهان هم تبلیغ کنند. در این بین کشورهای اسلامی بیشترین تبلیغات از الگوی زندگی آمریکایی را دریافت می‌کنند. الگوهایی که زن را به بهانه اجتماعی شدن از حقیقت خود دور می‌کنند. خانم مرضیه محجوب فعال حقوق زنان:
روسیه یک کشوری است که خب سالیان سال با یک حکومت با تفکرات مارکسیستی و کمونیستی زندگی کرد. خب بعد از اون که این جریان فکری در این کشور از هم پاشید، در حقیقت فضای کشور روسیه شوروی سابق به روی فرهنگ غرب باز شد، به گونه ای که بالاخره اونها هم حالا ولعی داشتن و با اون محدودیت های خیلی غیر منطقی که حکومت کمونیستی در اون کشور حاکم کرده بود، خب اینها اومدن به سمت فرهنگ غربی و همه وجوه زندگیشون رو سعی کردن مطابق اون قرار بدن. من طی حالا سفرهایی که داشتیم و هیئت‌هایی که از کشور روسیه مهمان ما بودن متوجه شدیم الان یک نگرانی بسیار شدیدی در روسیه وجود داره به لحاظ این تغییر سبک زندگی و شاخصهایی که باعث شده زندگی جوانان اونها رو و خانواده های اونها رو دگرگون بکنه. و الان میبینیم در اونجا یک بنیادی به نام بنیاد قداست مادری شکل میگیره در کشور روسیه که با حمایت و پشتیبانی دولت بر اساس فرامینی که رئیس جمهور اون کشور ابلاغ کرده، این بنیاد قداست مادری تلاش میکنه خانواده رو احیا کنه، ارزش ازدواج رو دوباره در نزد جوانان احیا بکنه. بعد ببینید خب اینها همون کشورهایی هستن که با همین شاخصهای جهانی تا الان جلو رفت.
تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ غربی از مبارزه با حجاب و ازدواج سفید تا تصویب معاهدات فمینیستی که در کشورهای غربی اجرا می شود در دستور کار آنها قرار دارد.
شاید عبور از هیچ خط قرمزی به اندازه عبور از حجاب زن برای جمهوری اسلامی دشوار نباشد. آیا حجاب یک ارزش اخلاقی است، یک نماد دینی است یا حربه سیاسی؟ هرچه باشد مخالفانش در ایران کم نیستند و سالهاست که دردسر بزرگی شده برای جمهوری اسلامی. حتی اینجا و اونجا هستند کسانی که حاضرند با ظاهر مردانه در کوچه و خیابان ظاهر شوند ولی حجاب نداشته باشند.
هر ساله به بهانه روز زن یعنی 8 مارس برنامه‌هایی در نقد وضعیت زنان در منطقه ساخته می‌شود و در نهایت توصیه می‌شود که الگوی زن غربی برجسته شود.
به گمان من اگر بناست که جمهوری اسلامی عقب نشینی‌هایی انجام بده و این روند اصلاحی رو یا مطالبات مدنی مردم از جمله زنان رو بپذیره، به گمانم آخرین چیزی که خواهد پذیرفت، آخرین گامی که به عقب برخواهد داشت، مسئله حجاب.
این آخرین گام آیا اولین قدم برای رسیدن به برابری حقوقی زن و مرد نیست؟
مجموعه بسیار زیادی از حقوق زنان داره نقض میشه، از اصل عدم تبعیض، از اصل حق آزادی عقیده و بیان. زنان غیر مسلمان مجبورن که حجاب داشته باشن، زنانی که مسلمان به دنیا اومدن ولی اعتقاد مذهبی ندارن همینطور اصل حق اشتغال زنان در بسیاری از موارد محدود شده یا ممنوع شده، حق تحصیل زنان از تحصیل محروم شدن.
در این میان جامعه ایران به عنوان یک جامعه جوان در معرض خطرهای فرهنگی زیاد قرار دارد. دکتر سید معصومه طباطبایی، مدرس حوزه و دانشگاه:
بحث رواج ازدواج‌های سفید در ایران که متاسفانه در کلان شهرامون شیوع پیدا کرده که از آسیب‌های اصلی این ازدواج‌های سفید و این روش زندگی عدم گرایش جوانان به ازدواج در چارچوب خانواده و متعهدانه است که خب مراحل مختلفی در گرایش به این مسئله هست، از معمولا دانشجوها و یا مهاجرین کارکنانی که در شهرهای دیگه مهاجر هستن که رشد این سبک زندگی دارن که اول از آشنایی و بعد روابط عاطفی به مرور زمان وابستگی، روابط جنسی و واگرایی و برگشت به مسیر قبلی و پشیمانی از دوره، که خب اولین آسیبی که به زنان و مهمترین آسیب به زنان در این سبک زندگی خورده میشه و زنان آسیب پذیرتر هستن در این مسئله. که از راهکارهای مهم این مسئله اینه که مسئولان در تسهیل و تهییج جوانان به زندگی سالم در چارچوب خانواده و زندگی آسان هستن.
تقابل دو اندیشه اسلامی و غربی در سیاست‌گذاری حوزه زنان در جامعه ایران بسیار جدی است. این تفکرات در لایه‌های پنهانی بسیاری از طرح‌های فرهنگی و اجتماعی دیده می‌شود. برای اینکه جامعه ما بتواند الگوی خود را داشته باشد و از آسیب‌های سبک زندگی غربی بکاهد، قطعاً ریزه‌کاری‌های زیادی وجود دارد که باید رعایت شود.
تقدیم حضورتون شد برنامه دور گران، ویژه برنامه هفته حجاب و عفاف. در آستانه 11 ماه ذی‌قعده قرار داریم. میلاد شمس و شموس، خسرو اقلیم طوس، شاه انیس النفوس، حضرت رضا علیه السلام در پیش است. ارتباطمون برقرار شده با مشهد مقدس. همکار گزارشگرمون در این شهر حضور دارن، آقای سلیمی، و ما رو در شب ولادت با سعادت 8 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت مطلع خواهند کرد از اوضاع حاکم بر این شهر نورانی. درود بر شما جناب آقای سلیمی، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بله، به نام حضرت حق سلام و درود بر شما جناب مینای عزیز. زنده باشید و سربلند و عیدتون مبارک. جانانه به مردم خوب ایران زمین هم سلام میکنم. انشالله که عزیزان شنونده این سلام رو بپذیرید، چرا که آقای مینای عزیز و عزیزان شنونده،
عید شما هم مبارک باشه.
قربونتون برم. این سلام معطر و مزینه با نام و یاد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، چرا که از جوار بارگاه ملکوتی ولی نعمتمون آقا امام هشتم علیه السلام در خدمتتون هستیم، اونم در آستانه سال روز ولادت با سر سعادت آقامون ولی نعمتمون تاج سرمون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. و جاتون رو در مشهد الرضا خالی میکنیم، در حالی که حدود 1.5 ساعت دیگه انشالله مشهدی ها زائرین آقا علی ابن موسی رضا در عرصه میدان شهدای شهرمون و چهارراه شهدا که نزدیک حرم هست همه انشاءالله تجمعی خواهیم داشت و در مسیر رسیدن به حرم با گلهایی در دست به سمت و سوی حرم حرکت خواهیم کرد و انشاءالله و مسجع شریف حرم ولی نعمت مناقع علی ابن موسی رضا علیه السلام رو گل بارون خواهیم کرد در یک فضای کاملا روحانی با اخلاص و ادب فراوان. انشاءالله که آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام این مراسم و این اخلاص مردم رو بپذیرن و انشاءالله که همه اونهایی که چه از راه دور به آقا سلام میدن و چه به مشهد الرضا اومدن، انشاءالله نام همه در زمره زائرین واقعی آقا امام هشتم علیه السلام انشاءالله که ثبت و ضبط بشه.
انشالله که اینطور خواهد بود. درود بر شما. فکر میکنم کاروانهای بسیاری از اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران خودشون رو برای 11 ذی‌قعده رسوندن. خیلی ها مستقر شدن از روزهای قبل در این دهه مبارک، دهه کرامت، و خیلی دیگه در این لحظات پایانی، این ساعتهایی که نزدیک میشیم به شب ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام، خودشون رو به مشهد مقدس میرسونن. خبردار شدم که از کشورهای خارجی همسایگان ایران اسلامی هم بسیاری از مهمانان، توریستا، خودشون رو برای این روز مبارک و میمون به مشهد رسوندن.
بله، خدمتتون ارشد. به هر حال قلب تپنده ایران زمین مشهد الرضا، همه دلها اینجا. هر کسی که عاشق معرفت و اخلاص و ادب هست، چه مسلمون باشه و چه نباشه، دلش متوجه امام خوبی ها حضرت سامن الحجج علیه السلام. خیلی ها اومدن به مشهد الرضا با توجه به اینکه خب فصل تابستون و فصل سفر و زیارت و سیاحت هم هست، خب خیلی ها این معرفت و این اخلاص رو داشتند و دارند که خودشون رو مشهد الرضا برسونن. تمامی امکانات شهرمون و استانمون بسیج شده تا در خدمت زائرین و مجاورینی باشه که به اسم الله، به به عشق آقا سامر الحجاج و مشهد الرضا اومدن. دولت آستان قدس از این مراسم متعددی رو در دستور کار داره. امشب انشاءالله بعد از نماز مغرب و عشاء ما مولودی خانی رو خواهیم داشت و در حقیقت شب ولادت آقا رو، در حالی که صحن و سرای حرم مطهر آقا غرق نور هست، غرق معرفت و اخلاص و دلدادگی هست، شاهد برپایی بسیار با شکوه مراسمی خواهیم بود که با حضور میلیونی زائرین و مجاورین رقم میخوره. آنچه که بیشتر از همه باید به اون توجه کرد این که هر روزه تعداد جوانهای عاشق ائمه و مخلص آقا علی ابن موسی رضا بیشتر و با معرفت و اخلاص جالبتر و زیباتر و چشمگیرتری خودشون رو نشون و بروز و ظهور میدن.
متشکرم از شما، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم آقای سلیمی از گزارش کامل و جامعی که برای ما ارسال کردید. ما رو از کم و کیف و حال و هوای حاکم بر مشهد مقدس در شب ولادت امام رضا علیه السلام مطلع کردین. باز هم تبریک میگم خدمت شما. خیلی کوتاه در حد 1-2-5 ثانیه بفرمایید. بسیار خب، ارتباطمون قطع شد با آقای سلیمی. دعوتتون میکنم برنامه کوتاه آفتاب آمد دلیل آفتاب رو ویژه برنامه دهه کرامت رو بشنوید. باز هم در فواصل پخش تا ساعت 22 با مشهد مقدس ارتباط برقرار خواهیم کرد.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست، به خواند نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
ای علی موسی رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار می دانم.
ما در ره عشق تو اسیران بلای،
زنده تر روشنتر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار می دانم.
کس نیست، کس نیست، کس نیست چنین عاشق بیچاره که ما.
یا علی موسی رضا،
بر ما نظری کن که در این شهر غریبی.
دریا
بر ما کرمی کن که در این شهر گدایی.
دریا
بر ما کرمی کن، بر ما نظری کن که در این شهر غریبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا که اذن خدمت گذاری در این ایام و به همه ما و شما عطا فرمودن. جشن مهم ما در سال روز میلاده که در آن روز در 5 مباده ورودی کشیک های مختلف به این ترتیب که خدام در مباده ورودی حر و شیخ طوسی، کفش داران در موادی باب الجواد و باب الرضا، و دربانان ما در ورودی تبرسی مستقر میشن از ساعت 7 صبح و به کلیه کسانی که به عنوان زیارت تشرف حاصل میکنن با نهایت ادب و احترام یک بسته متبرک شامل پارچه سبزی است که معمولا از فوق زری مطهر گرفته میشه، یعنی 24 ساعت بالای زری بوده، و بعد هم اون سکه که یک طرف تمثال مبارکه به طرف دیگر نقش نام علی ابن موسی رضا، و بعد نباتی است که آمدم در داخل اون گذاشتم.
ما در زیارت ها هم داریم که اشهد و انکه تسمع و کلامی، یعنی ما وقتی خدمت امام رضا علیه السلام میرسیم، حالا میخواد از استرالیا باشه، میخواد از تهران باشه، میخواد از مشهد باشه، میخواد از داخل حرم باشه، میخواد دست به ذریح باشه، به هر صورت جسم امام رضا که اونجا حضور نداره، روح امام رضا هست و ما میگیم اشهد و انکه تسمع و کلامی، یعنی چه فاصله تا ذریح 5 سانت باشه، چه 5 کیلومتر، چه 50,000 کیلومتر باشه، ما باید این اعتقاد رو داشته باشیم که این امام همام و شهادت بدیم که این امام همام صدای ما رو میشنوه و کلام ما رو میشنوه و ترد و سلامی. و ما هر کسی که به خدمت هر امام معصوم میرسه در زیارت نامه میگه اشهد و انکه ترد و سلامی. اگر ما سلام خدمت امام، خدمت پیامبر ادا میکنیم، ما یقین داریم که اون امام جواب ما رو میده.